بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. سخن در مسئله گناه بود، تمام جوانب گناه رو شما در قرآن و روایات بدون ابهام روشن، بیان، قابل فهم ملاحظه میکنید. گناه یعنی مخالفت با وجود مقدسی که در کمال مهرورزی ما رو آفرید، سفره روزی خود رو برای ما مهیا کرد، و برای اینکه ما به خیر دنیا و آخرت برسیم انبیایش و مبعوث به رسالت کرد، بنا به فرموده حضرت سید الشهدا 114 کتاب که آخرینش قرآنه نازل کرد، 12 امام قرار داد، عقل رو که شیرین ترین میوه درخت آفرینشه به ما مرحمت کرد، و شگفت اینه که با این که یه عده‌ای مرتکب گناه میشن، دری رو تا روز قیامت به روی اهل گناه تحت عنوان در توبه و بازگشت باز کرد و باز گذاشت. امام چهارم در یکی از مناجاتاشون میگن انت الذی فتحت لعبادک بابا الی عفوک سمیته توبه فقلت یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبتا نصوحا. این که روشنه که حضرت میگه تو در توبه ای رو باز کردی، به سوی گذشتت و عفوت، و بنای قطعی هم داری که توبه گناهکار رو بپذیری، البته پیغمبر اکرم می‌فرماید هر گناهی توبه مخصوص به خودشو داره. معنی توبه این نیستش که آدم حالا یا فارسی یا عربی یا به زبان دیگه به پروردگار بگه من از تو طلب آمرزش میکنم، از تو طلب بخشش میکنم. گناه رو باید ارزیابی کرد. مثلا یه نوع گناه، گناه مالیه. یک کسی پدرش از دنیا رفت، مادرش سواد نداشت، برادر خواهرش کوچیک بودن. فرض بکنید مادرشو برد محضر و گفت زیر این ورقه انگوش بزن و تمام اموال باقی مونده پدر رو که باید تقسیم بین مادر و دختر و پسر بشه به نام خودش کرد. این اگر یه روزی بخواد توبه بکنه، حالا مادر یا زنده است یا نه، سهم مادر رو باید از کل مالش جدا بکنه، سهم خواهر برادر رو مطابق قرآن جدا بکنه، با مجموع حق اینام که کار کرده سود کار کرد رو هم باز مطابق قرآن بین مادر و خواهر و برادر تقسیم کنه، این میشه توبه. البته امیرالمومنین میفرماد گناه کردن خیلی سخت نی، ولی توبه کردن خیلی سخته. چرا آدم گناه بکنه که بعد به سختی توبه برخورد بکنه؟ فرض کنید اگر 50 سال پیش یه چنین اتفاقی افتاده باشه، یه بزرگواری این گناه مالی رو مرتکب شده باشه، تمام اموال پدر رو به نام خودش کرده باشه، حالا بخواد برگردونه میبینه پولایی که مونده بود شده 20 میلیارد تومان، زمینایی که مونده شده 50 میلیارد تومان. واقعا این آدم این روحیه رو داره که از این مجموعه گذشت بکنه و بیاد به مادر و خواهر و برادر خبر بده که من یه همچین خودعه‌ای کردم، یه همچین حیله‌ای کردم، سهم من در این مال این مقداره، بقیهش مال شماست. اگه واقعا تا دینار آخرشو و کار کرداشو برگردونه این میشه توبه. هیچ راهی دیگه برای توبه چنین گناهی وجود نداره. یعنی هر مال حرامی پیش آدمه باید به صاحبانش برگرده، هر کی میخواد باش. یه وقت من یه روایتی رو دیدم خیلی برام جالب بود که فرهنگ خدا چقدر فرهنگ پاکی. زمان امام صادق یه طایفه ای در مدینه بودن که حضرت از اون طایفه اسم میبرن تحت عنوان مرجعه، آخرش با همزه است، مرجعه. اینا مردم بسیار فاسدی بودن از نظر عقیده و فکر و عمل، مخالف ائمه بودن، مخالف فرهنگ اهل بیت هم بودن، قوی هم بودن تو مدینه. یکی از اصحاب امام ششم به حضرت صادق گفت من حج واجب دارم میرم، کارام هم همه رو انجام دادم، میخوام برم. این روایت رو در این قسمت تو ذهن مبارکتون حفظ بکنید تا من یه داستان مهم دیگری رو براتون بگم. محمود غزنوی که دومین فرد از حکومت غزنویان بود و پایتختش اون وقت در غزنین بود، غزنین جزء خراسان بزرگ بود و جزء ایران بود، علاقه من شد بره مکه. همون شما باید عنایت کنید، هر کسی رو خدا مکه را نمیده، نه بدنشو، بدن که بدن همه رو را میده. الان مگه خود مکه و مدینه دست آل سعود یهودی زاده نیست؟ اینا نسل ششمشون یهودی بودن، 200 سال با یهود در ارتباطن، من مدارکشو دارم. البته اونا اجازه نمیدن این مدارک وارد کشورشون بشه، اینا بیرون چاپ شده. بدن که مهم نی، بدن که را میده خدا تو مکه. پیغمبر اکرم گاهی که خیلی هوا گرم بود و خسته بودن با شتر طواف میکردن، یعنی شتر رو میبردن تو مسجد الحرام و 7 دور طوافشون رو با شتر دور کعبه میگشتن. سالان که بعضی ها ضعف دارن میذارنشون در یه سبت های مخصوصی، در یه محفظه های مخصوصی و توافشون میدن، باطل هم نی تواف. حالا کسی مریض نباشه، ضعف هم نداشته باشه، بخواد با یه وسیله تواف بکنه، بیبی نداره. بدن رو که را میدن تو مکه، مهم اینه که هویت آدمو، حقیقت آدم را بدن. مهم اینه که آدم میره مکه روی وجودش به طرف خدا باشه، نه پشت وجودش. چقدر فخرالدین عراقی زیبا میگه در یکی از غزلیات معروفش که یه زمانی خیلی ها این غزل رو حفظ بودن، ز دو دیده خونفشانم ز غمت شب جدایی. این اول غزلشه. چه کنم که هست اینها گل باغ آشنایی. یه غزل خیلی فوق‌العاده‌ایه. در یه خطش میگه به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادم، بدن رو که را میدن. به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادم، که تو در برون چه کردی که درون خانه آی. اگه آدم به باطن کعبه برسه درسته، نه به در و دیوار کعبه. کعبه که به قول اهل دل سنگ نشانیست که ره گم نشود. حاجی احرام دیگر بند ببین یار کجاست. دیوار دیدن که با هر چشم میشه دیوار رو دید، کعبه دیدن رو که همه میتونن ببینن. خونه که مهم نیست، صاحب خونه رو پیدا کردن مهمه، صاحب خونه رو دیدن مهمه، کنار سفره صاحب خونه نشستن مهمه، نه سفره کاروان. سفره کاروان که یه صبحونه و یه نهار و شامه، پولش هم که خود حاجی ها دادن، سر اون سفره نشستن مهم. علاقه پیدا کرد محمود بره مکه، مسیری رو که اومده تو کتابایی که من دیدم اومده خراسان، بعد اومده سبزوار و نیشابور و سبزوار و شاهرود و اومده حدود بستام که از اونجا بیاد، حالا یا بره نزدیک دریای عمان با کشتی بره، یا میخواسته بره عراق زمینی از اونجا بره. بستام شنیده بود که یه اهل خدا، یه پاک، یه درستکار، یه انسان الهی که هر کجا اینجور آدم ها باشن وجودشون چشمه خیره، وجودشون چشمه منفعته. من تو خیلی شهرها از 40 سال پیش که منبر رفتم این گناه آدم ها رو دیدم، الان البته خیلی کم شدن، یعنی یه زمانی آدم راحت اینا رو پیدا میکرد، راحت میدیدشون. اینا به قول امیرالمؤمنین همه وجودشون کلید بود به قفل تمام مشکلات مردم میخورد. شنید که یه چنین شخصیتی الهی، ملکوتی، زاهد، با معرفت، عاشق خدا در بستام زندگی میکنه به نام شیخ ابوالحسن خرقانی که الان هم قبرش در بستامه، یه مقبره داره، گنبدی داره، ذریحی داره. به عوامدش، به کارگزارانش گفت ببینید میشه این آقا رو ملاقات کرد؟ رفتن اومدن گفتن میشه ملاقات کرد. خب همونجا هم ساکن بود این مرد خدا محمود، با بند و بساط سلطنتی وارد بر این مرد الهی شد. فکر میکرد که حالا این لباساش، این نشونه ها، این علائم عظمتیه. نه، اینا رو که به اشتزهرا تو مرد شورخونه از تن آدم در میارن و پیراهن و غیر پیراهن رو در میارن برای اینکه آلودگی ایجاد نکنه، که همه رو میبرن میسوزونن. لباس یه شخصیت نمیده با آدم. امیر تیمور در سمرقند یه لنگ داشت براش درست کرده بودن 200 درهم قیمتش بود، اون وقتی که لنگ 2000 بود 3000 بود. من یادم لنگ بافته از تو تهرون 5 ریال بود در قرن هفتم. یه لنگ درست کرده بودن برای اعلی حضرت 200 دینار. یه رو با این لنگ اومد تو هموم، همومم گروگ بود، ولی وقتی وارد شد مأمورا دیدن که یه پیر مرد قد خمیده یه گوشه همون که تاریک بود نشسته. گفتم پدر من نشنیده هموم گروگه؟ گفت برای چی؟ گفتن امیر تیمور گورکانی آمده حمام. گفت ما نشنیدیم، حالا ما کاری به امیر تیمور نداریم، نه اسلحه داریم ترورش کنیم، ما همین لنگ دوزاریم. امیر تیمور گفت گوشه چه خبره؟ گفتم ظاهرا یه پیرمردی نرفته بگونگو میکنن. گفت برش دارین بیارینش من ببینمش. اووردنش. امیر تیمور گفت پیرمرد منو میشناسی؟ گفت بله. گفت کی هستم؟ گفت اعلی حضرت قدر قدرت قبله عالم امیر تیمور گورکانی. گفت پیرمرد من چند میارزم؟ گفت 200 تومن. گفت پیرمرد لنگ تنهام 200 تومن میارزه؟ گفت با لنگتون حسابتون کرد. یعنی لنگ تو مرداری هیچ کسی نیست. مگه انبیاء خدا چی تنشون بود؟ موسی بن عمران از چه لباسی به مقام کلیم اللهی رسید؟ از توی گلیم چوپانی. یعنی لباسی که در مدین پوشید اومد کوه تور یه گلیم چوپانی بود. همینایی که گاهی تو تلویزیون تو فیلمای قدیمی نشون میدن دوتا آستین خیلی محکم داره چوپونا میندازن رو دوششون، از میان گلیم کوهنه یه چوپانی کلیم الله اومد بیرون. یوسف از کجا اومد بیرون؟ یوسف شد عطای چا. این آثار ظاهری چیزی نیستش. نشست ابوالحسن خرقانی هم فقط همینجوری که نشسته بود یه یا الله گفت، بلند نشد. بر این که پیغمبر فرمود هر کی برو پول کسی یا مقام کسی بهش احترام بکنه سلس دینش نابود شده. مقام چیه؟ پول چیه؟ که چشم آدمو پر بکنه، هی بلندش تعظیم کنه، دست به سینه بذاره که این آدم بزرگه. چیش بزرگه؟ خیلی ها قیمتشون اندازه امیر تیموره. خیلی ها. یعنی اگه بخوان قیمت گذاری بکنن باید به یه متخصص بگن آقا کوچلوار این بابا با کفشش چند میارزه، همون میشه قیمتش. منو بدون اون کوچلوار و کفش قیمتی ندارن. گفتش که شیخ دارم میرم مکه، چقدر زیبا حرف میزنن رفیقای خدا پاکان، گفتش که محمود کعب خانه گله، تو حاکم این مملکت ایرانی، رئیس این مملکت ایرانی، تو سینه تک تک مردم ایران چیزیست به نام خانه دل، که خانه اصلی خدا اونه. الان که داری میری مکه، خانه دل کسی رو با ظلمی، با اجحافی، با مصادره غلطی، با زورگویی خراب نکردی؟ اگر در بین این 20 میلیون جمعیت ایران بزرگ، مال قرن چهارمه، اون وقت هم 20 میلیون جمعیت نبود تو کل ایران بزرگ، اگر من میگم در بین این 20 میلیون جمعیت ایران بزرگ خانه دلی را یه دونه فقط خراب کرده باشی، مکه رات نمیده خدا. اول برو اون خانه خراب کرده رو آباد کن، ولی اگه تو این 20 میلیون 15 میلیون دلشون از تو سوخته، از دست تو ناراحتن، از اینکه درست اداره نمی کنی مملکتو دغدغه دارن، از اینکه کشورداری تو مشکل بر مشکل مردم افزوده میکنه دلشون آتیشه، مکه برای چی میری؟ جلسه تموم شد، یعنی حرف تموم شد، بیشتر از اینم حرف لازم نبود. تو داری میری خانه گل رو طواف کنی، مواظبت داشتی خانه دلی رو خراب نکنی؟ خب یه حرفی وجود نداره. خواجه نصیر طوسی که دانشمند کم نظیریه میگه دل گفت مرا علم لدونی هوس است، تعلیم کنم، اگر تو را دسترس است. گفتم که الف. گفت دیگر هیچ مگوی، در خانه اگر کس است چی؟ یک حرف بس است. کلمه بس چند حرفیه؟ دو حرفه. چیه؟ ب سین. اول قرآن با ب شروع شده، بسم الله الرحمن الرحیم، آخر قرآن به سین ختم شده، یعنی همین حرف بستتونه، همین قرآن. اگه دنیا و آخرت آباد میخوان، این کتاب بسته، اول به آخر سین، در دل این به و سین سی جزء قرآن و موعظه های خدا و احکام خدا موج میزنه. بس اگه بسد نبود مجوز داشتی بری دنبال فرهنگ یهودی ها و مسیحی ها، بری دنبال فرهنگ آمریکا، فرهنگ اسرائیل. من تو این سفره قرآن چیزی کمت نذاشتم. بس امسال بعضیاتون مکه بودین، کلمه بس رو زیاد از عربا شنیدین تو خرید و فروش. حاجی بس؟ شما میگودی آره بس. بس یعنی تمام، یعنی کامل، یعنی دیگه حرفی نیست. هیچ حرف. یه حرف در قرآنه که خدا میگه بپایین، گناهکار و گناه شما رو از بهشت بیرون نکنم، چون اهل بهشتین، چنان که پدر و مادرتون آدم و حوا رو از بهشت بیرون کردن. تو سوره اعراف لا یخرجنکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. دیدید یه آلوده به نام ابلیس چه بلایی سر پدر و مادرتون رو بود؟ الان که قدم به قدم 2000 ابلیس جلوت علم میشه، با فیلم و با ماهواره و تو دیگه حرفی نیست. یک کیسه پول اون وقتا اسکناس نبود، پول نقره و طلا بود، کیسه طلا 1000 مثقال طلا گذاشت جلوی شیخ ابوالحسن. میدونید 1000 مثقال اون زمان برای کلبه نشین چه پولی بود؟ یعنی میتونست یه چهارم بستامو بخره. شیخ گفتش که محمود این چیه؟ جالبه، نه بهش نمیگفت اعلی حضرت همایونی، چون ترسی نداشت، لرزی نداشت. کسی که از خدا پره شاکیه، حاکم کیه، رئیس کیه؟ گفت محمود چیه؟ گو هدیه ناقابل. گو چقدر؟ گو 1000 دینار طلا. گو ورد بذار کنار پا تا بگم. محمود کیسه رو کشید جلو، دست کرد پشت سرش، یه سفره کهنه پارچه‌ای در آورد، گرهشو وا کرد، دو تا نون جو توی سفره بود، نون جوی خالص. نون جوی خالص نرم نمیمونه، خیلی سفت میشه. یه دونه از این نونا رو گذاشت توی سینی چوبی، گذاشت جلو محمود، گفت تا اینجا اومدی یه لقمه از غذای من بخور. خب محمودم میبینه خیلی تبرکه این یه لقمه، نون جو رو شکست، یه لقمه شو کن گذاشت تو دهنش. و دهنی که آشپزخونه‌ای که 200 کارمند داره، لطیف‌ترین، خوشمزه‌ترین غذاها رو دائم برای اعلی حضرت درست کردن، اصلا نون جور مذاقش نمیخوره بیچاره. یه 2-3 دقیقه این نونو این وره دهن، این وره دهن، جلوی دهن، دید آب نمیشه، سفته. دندوناش هم که دندونای اعلی حضرت بود، یه نمیتونست این نون سفت رو بخور. اون آب جو رو راحت میخورد، ولی خود نون جو رو نمیتونست، دندونا خیلی خوب باید نگر داشت دندونا. آخرش لقمه رو از دهنش آورد بیرون، گذاشت گوشه سینی. ابوالحسن خرقانی گفتش که چرا نخوردی؟ گفت والا این لقمه ای که تو به من دادی از گلوی من پایین نمیره. گفت پول تو ورده ببر، همینجوری که لقمه من از گلو تو پایین نرفت، لقمه تو هم از گلوی من پایین نمیره، ورد و مال خودت. بریم حالا سراغ بقیه روایت امام صادق. طایفه مرجعه، طایفه عوضی، منحرف، بیدین. حالا یار امام صادق میخواد بره مکه، حضرت فرمود کارات صافه. اونایی که باید حلالیت به طلبی، اونایی که باید دلجویی کنی، اگه چیزی پیشت بوده مال کسی برگردونی، پاک میخوای بری مکه. گفت کاری ظاهرا ندارم، فقط یه پولی به یکی از طایفه مرجعه بده کارم، اونم که ابن رسول الله بیدینی آدم منحرفیه، یعنی پولشو بسی بهش بدین، دین ما رو ببینید. امام صادق فرمود پولی که از اون مرد عوضی بیدین منحرف پیشته ببری بهش برگردونی، خرج سفر مکه رو بری و بیای داری؟ گفت نه ابن رسول الله، کم میشه. فرمود تو مستطیع نیستی، پول او رو ببر بده. و بعد این جمله رو حضرت فرمود المؤمن لا یخون. ما مؤمن خائن نداریم، اونی که مال مردم رو میخوره مؤمن خائنه، اونی که ارث مادر و برادر و خواهر رو میخوره مؤمن خائنه، اونی که میره 10 میلیون جنس میخره نقد میده، دفعه دوم 20 میلیون میخره چک 10 روزه میده وصول میشه، دفعه دهم میره 100 میلیون جنس میخره و چکش بر میگرده 100 میلیونم نقد میکنه میره، این مؤمنه که این خائنه. و هر چی گناه بیشتر فیوزات پروردگار کمتر با آدم میرسه، یعنی گناه حجاب بین عبد و رب. خب گناه یعنی مخالفت با وجود مقدس او، انصاف آدم با خدا مخالفت بکنه، یعنی خدا بگه عرق نخور، رفیقش میگه که بخور بابا بخور، هیچ طوری نمیشه. آدم بیاد از یه نجس اطاعت بکنه، از خدای پاک سرپیچی بکنه و با اون مخالفت بکنه. شما بین این موافقت غلط و مخالفت غلط رو مقایسه بکنید، ببینید با کی موافقت شده با کی مخالفت. این درست بود که 8 شبانه روز ابی عبدالله و برادرانش و یارانش مردم رو دعوت به خدا بکنن و مردم دعوت حضرت حسین رو گوش ندن، پابند به دعوت یزید باشن. یزید گفته برید همشون رو بکشین، آبم به روشون ببندید، سراشونم جدا کنید، خیمهاشونم آتیش بزنید. اینا واقعا چیکار کردن؟ با کی مخالفت کردن؟ با کی موافقت؟ اون نتیجه موافقت با گناهکار همینه دیگه. تو موافقت با گناهکار بچه 6 ماهه کشته میشه، پیرمرد 80 ساله قطعه میشه، بدن 13 ساله تیرباران میشه، جوان شبیه پیغمبر قطعه میشه، سرها از بدن جدا میشه، خیمه ها آتیش گرفته میشه. اینا همه نتیجه فرمان بردن از گناهکاره. اونی که به گناه دعوت میکنه بسیار گناه بزرگی میکنه، اونی هم که دعوت گناهکارو گوش میده بسیار گناه بزرگی مرتکب میشه. این گناه. اما کربلا چه برادرانی داشت ابی عبدالله؟ هیچ پیغمبر و امامی نمونه ابی عبدالله برادر نداشت. هیچ پیغمبر و امام. اولا از مدینه تا کربلا یک چراغ عمر بنی هاشم به ابی عبدالله نگفت. چرا داریم میریم؟ چرا داریم خواهرامونم میبریم؟ چرا داریم زن و بچه رو میبریم؟ اوج نقطه‌ای که باید دادم چون و چرا میکرد شب عاشورا بود که تو ارزیابی معلوم شد دشمن 30,000 نفرن و اینا 72 نفر. قمر بنی هاشم به برادر نگفت چرا وایستیم به جنگیم؟ این جنگ که جنگ نابرابره، از نظر قواعد نظامی درست نه 72 تا با 30,000 به جنگیم. پس چی کار میکردی شون؟ ایشون دست به سینه ابی عبدالله بودی چون؟ ایشون مطیع امامش، ایشون با امامشون و چرا نداشت؟ ایشون امامشو حق میدونست، نور میدونست، عالم میدونست، مطیع بود. سنی هم نداشت کربلا، خیلی از ما سنمون از قمر بنی هاشم خیلی بیشتره، گاهی 2 برابره، گاهی بیشتره. کل سن ایشون روز عاشورا 33 سال. یعنی تمام دوران تکلیفش تو این عالم 18 سال، 15 سالش هم که مکلف نبود. اما خودشو به کجا رسوند که زین العابدین میگه قیامت عموم عباس مقامی داره که شهدای اولین و آخرین حسرت اون مقامو میبرن، نه مردما، شهدا. عباس نامدار که شاهان روزگار از خاک کوی او طلب آبرو کنن. سقای آب بود و لب تشنه جان سپرد، سقای آب بود و لب تشنه جان سپرد، میخواست آب کوثرش اندر گلو کنن. بی دست ماند و داد خدا دست خود به او. بی دست ماند و داد خدا دست خود به او. باب الحوایجش همه جا گفتگو کنم، درگاه او چو قبله ارباب حاجت آیه، هر کی او رو میشناسه و مشکل داره صدا میزنه قمر بنی هاشم. صدا میزنه پسر امیر المؤمنین، خداوند او را حلال مشکلات قرار داده، ولی ابی عبدالله کنار بدن قطع قطعش گفت برادر با رفتن تو من به مشکل خوردم، هم برادر با رفتن تو کمرم شکست، هم برادر میخوام از کنار بدنت بلند شم برگردم، الان که نزدیک خیمه ها بشن زن و بچه میریزن دورم میگن عینه امی العباس عینه اخ العباس، یه دهی میگن حسین جان برادرمون کو، یه دهی میگن عمومون کو، نمیدونم جواب زن و بچم و چی بگم، تنها حرفی که برا زن و بچم میتونم داشته باشم اینه بگم زینا با تمام این زن و بچه مهیای اسیری باشین دیگه من عباس ندارم، دیگه من علم دارم.